بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، منازعت امرا در ولیعهدی و تعظیم نعت مصطفی علیه السلام که مذکور بود در انجیل. دوستان عزیز که تاکنون با ما همراه بودید، این گفتار درباره قسمت پایانی داستان وزیر فریبکار و پادشاه یهود است. اون وزیر فریبکاری که با نقشه خودش دست و پاش بریده شد و تبعید شد به جایی که در آن مسیحیان میزیستند و در اونجا خواست بدین وسیله خودش رو یک مسیحی معتقدی معرفی بکنه که پادشاه از دین اون باخبر شد و بتونه بدین وسیله در مسیحیان جایی برای خودش باز بکنه و بتونه در اونها فتنه را بیندازه. مردم مسیحی هم اون رو باور کردن، اون رو به عنوان یک دیندار واقعی، کسی که از حقیقت دین عیسی آگاه هست، پذیرفتن و به گفته مولانا خود چه باشد قوت تقلید عام، و چون دین آنها از سر تقلید بود و نه از سر ایمان واقعی و تفکر و تعقل، آنها خیلی زود فریب وزیر فریبکار رو خوردن و وزیر فریبکار هم تونست راه خودش رو به پیش ببره در آن جمعیت مسیحی. این وزیر فریبکار تومارهای متفاوتی رو با احکامهای متفاوتی از انجیل و به صورت پندهای متفاوتی به امیران دوازدهگانه مسیحی نوشت و بعد از اون هم خلوت اختیار کرد و بدان وسیله خواست که مسیحیان رو بفریبه. دیدیم که ماجرا چگونه گذشت و از جزئیات اون آگاه شدیم. به لطف این داستان و مفاهیمی که مولانا آنها رو پرورش داد در این حکایت و داستان، تونستیم مفاهیم ژرفی رو با اونها بپردازیم و همچنین اونها رو تجزیه و تحلیل بکنیم. اکنون به قسمت آخر این داستان میرسیم و جایی که امیران به خاطر همان فتنه‌ای که وزیر در آنها ایجاد کرده بود و هر کدام از آنها رو جداگانه فراخواند و با آنها گفت که بعد از من نائب من و خلیفه من تو هستی و به همه آنها در واقع یک چیزی رو گفت، در این حالی که پندهای متفاوتی در تومارها با آنها ارائه داده بود، این امیران اکنون بعد از آن که وزیر خودش رو میکشه به فکر آن هستند که نیابت اون رو به عهده بگیرند، چرا که وزیر آنها رو به عنوان نائب خودش انتخاب کرد. بود. ببینیم چه اتفاقی میفته. یک امیری زان امیران پیش رفت، پیش آن قوم وفا اندیش رفت. گفت اینک نائب آن مرد من، نائب عیسی منم اندر زمن. یکی از امیران رفت پیش قوم خودش و گفت که نائب عیسی من هستم، اینک این تومار برهان من است. تومارش هم نشون داد، گفت ببینید این تومار رو در واقع وزیر به من داده و این برهان من و دلیل من بر این هست که نائب او هستم. اینک این تومار برهان من است که نیابت بعد از او آن من است. آن امیر دیگر آمد از کمین، دعوی او در خلافت بود همین. یک امیر دیگه هم اومد درست همین ها رو گفت و توماری آورد و دلیلش رو گفت و گفت که بر اساس این تومار من باید نائب وزیر باشم. از بغل او نیز توماری نمود تا برآمد هر دو را خشم جهود. خشم جهود، خشم یهود یا یهودانه، منظور اینجا خشم بسیار تندی بود که هر دو امیر در واقع گرفتار اون شدن به خاطر اینکه تومارها یکسان بود در این باب. آن امیران دگر یک یک قطار برکشیده تیغهای آبدار، هر یکی را تیغ و توماری به دست، در هم افتادن چون پیلان مست. همه امیران بدین طریق هر یکی از اونا یه توماری داشت و یک تیغی و یک شمشیری و با هم دیگه به منازعت و مبارزه برخواستن بر سر نیابت آن وزیر، همان چیزی که وزیر خواسته بود. مثل گله فیلی که مست باشه به هم تنیدن و با هم دیگه درگیر شدن. صد هزاران مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده پشته شد. صد هزاران مرد مسیحی کشته شد در این مبارزه‌ای که اینها با هم دیگه میکنن بر سر خلافت و جانشینی، تا از این سرهای بریده این مسیحیان تپه و تلی شکل گرفت، پشته شد، تپه‌ای شکل گرفت از بس سر بریده شد. خون روان شد همچو سیل از چپ و راست، کوه کوه اندر هوا زین گرد خواست. اینقدر اینها درگیریشون شدید بود که از چپ و راست خون روان شده بود مثل سیل و گرم کوه کو از زمین بلند شده بود. تخمهای فتنه ها کو کشته بود، یعنی آن وزیر این تخمه رو کشته بود، این تخم این فتنه ها رو کشته بود. تخمهای فتنه ها کو کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود، یعنی این تخمهایی که اون وزیر کاشته بود اون روز حالا شده بود آفت سرهای اینها، یعنی سرهای این مسیحیان رو داشت به باد میداد. جوزها بشکست و آن کان مغز داشت، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. جوز به معنای گردوست. میگه این گردوها که حالا داره اشاره میکنه به این دینداران مسیحی، در واقع این گردوها که میشکست، هر کدوم از اونها که مغز داشت داخلش پر بود و خالی نبود، اون دارای همون روح پاک نغز بود. نغز به معنای خوب، به معنای لطیف. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. آنچه شیرین است آن شد ناردانگ، وان که پوسیده است نبود غیر بانک. خب این بهانه ای میشه این اتفاق که مولانا اکنون در مورد خود مرگ صحبت بکنه. مرگ مانند شکستن اناره، مانند فشردن سیب هست. هر کدام از این انار و سیب اگر درونشون چیزی باشه، اگر شیرین باشه، بعد از مردن این معلوم میشه و بعد از شکافتن این دانه های انار هست که معلوم میکنه خودش رو و میبینیم که درونش چه چیزی هست. و اگر پوک و تهی باشه، میبینیم که چیزی جز یک صدا نداره و هیچ چیزی درونش نیست. یعنی اگر ما انسان‌هایی باشیم که از لحاظ درونی، از لحاظ روحانی وقتی که می‌میریم چیزی داشته باشیم، در اون دنیا این حقیقت ما معلوم میشه و چون انار شیرینی که دانه‌های اون معلوم میشه و دانه‌های شیرین اون بعد از شکافتن معلوم میشه، روح ما هم، نیکی روح ما هم معلوم میشه بعد از مرگ. اما اگر کسی نباشیم و چیزی نداشته باشیم درون خودمون و تهی باشیم و خالی باشیم، مانند همان گردوی تو خالی و مانند همان انار و سیبی که شیرین نیستن و یا تو خالی هست آن انار، چیزی جز بانگ و صدای بیهوده‌ای نیستیم که هیچ منفعتی هم نخواهد داشت. ناردانگ، ملا هادی سبزواری گفته همان دانه های نار هست، یعنی ناردان در واقع معنا کرده. آقای فروزانفر هم گویا همان ناردان هم گفته تفسیر خوبی هست که ارائه بدیم، اما معنای اصلیش رو مابقی مفسران شاید شربت ترش و شیرین گفته باشن یا یک گونه شربت گفته باشن از ناردانگ. به هر حال اینجا گویا همان دانه های انار معنی میده، یعنی هر کدوم از اینها که شیرین باشه ما اون رو دانه میکنیم برای خوردن و اون دانه ها رو کنار هم دیگه میذاریم. بدین طریق برای ما منفعتی داره آن انار شیرین، به همان صورت روح نغز و خوبی که از این دنیا میره او پر و سرشار هست. آنچه با معنی است خود پیدا شود، وانچه پوسیده است آن رسوا شود. همینطوری هست، مثل همین میوه هایی که گفتیم، هر کدوم از اونها شیرین باشه خودش بعد از شکافتن معلوم میشه و هر کدوم هم که پوسیده باشه اون هم معلوم میشه بعد از اینکه آن رو میشه کافیم. به همین صورت هم هست مرگ ما. اگر ما انسان‌های نیکوکاری باشیم، بعد از اینکه در واقع از این دنیا میریم معلوم میشه حقیقت ما، و همچنین هست اگر انسان‌های بدکرداری باشیم. رو به معنی کوش ای صورت پرست، زان که معنی بر تن صورت پرست. برو و در جستجوی معنی باش، همانی که در جلسات قبل گفتیم که معنا آن امر ثابت قابل معرفتی است که ما را به قرب الهی نزدیک میکنه، و صورت آن امر قابل تغییر متغیر دنیوی جسمانی است که هر آن تغییر میکنه و دلبستن بهش اصلا جاهلانه است و هیچ وقت هم دوام نداره. پس در نتیجه وقتی که ما از این دنیا میریم و از تن خودمون خلاصی پیدا میکنیم، چون تن هم از جنس همین دنیا هست و از جنس همین صورت‌های زوال پذیر هست، همه این امور زوال پذیر از میان میره و تنها چیزی که باقی میمانه همان امور ثابت است. پس آن کس که در امور ثابت با معنی کوشیده باشه و در همین اموری که امور ژرفی که مولانا از اون نام میبره کوشیده باشه، بعد از مرگ این امور ثابت با او هست، چرا که از جنس همان دنیا هست این امور و از میان نمیره. اما آن کسی که در امور دنیوی و جسمانی کوشیده باشه، وقتی که از این دنیا میره، چیزی جز مثل یک گردوی تو خالی، مثل یک سیب پوسیده و یا مثل یک انار تو خالی و پوسیده نخواهد بود، یعنی چیزی رو با خودش اصلا نمیبره و این همان پوسیدگی اون هست. و رسوا میشه وقتی که میمیره بدین طریق. همنشین اهل معنی باش، تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. اگر میخوای که به معنا برسی یا در واقع توشه ای برگیری از این عالم معنا، برو همنشین کسی شو که خودش اهل معنا هست، تا هم به تو چیزی بده، هم عطایی تو پیدا بکنی و هم اینکه از جوان مردان بشی فتا. این جوانمردی همان مفهوم خاصی است که بدین طریق جزوی از این عالم صوفیگری است، این عالم مرید و پیر صوفیان است. جان بی معنی در این تن بی خلاف هست همچون تیغ چوبین در غلاف. اکنون مولانا تن ما رو چون غلافی برای شمشیر تصور میکنه و مثال میزنه و روح ما رو چون آن شمشیری که در این غلاف هست. میگه اگر یک جانی بی معنی باشه، نکوشیده باشه در عالم معانی، در امور ثابت، در امور معنوی، در مفاهیم ثابته و در همه اینهایی که پیش از این از اون نام بردیم، اگر در اینها نکوشیده باشه، در امور عقلانی نکوشیده باشه و همه همین امور جسمانی باشه و دلبستگی دنیوی باشه، آن جانی که این معنا درش نیست در این تن مثل شمشیر چوبی است در غلاف. روح تو مثل یک شمشیر چوبی است اگر در معنا نکوشیده باشی که در این غلاف تن قرار گرفت. تا غلاف اندر بود با قیمت است، چون برون شد سوختن را آلت است. تا زمانی که این شمشیر در درون غلاف هست، تا غلاف اندر بود، یعنی در درون غلاف هست این شمشیر چوبی تو، با قیمت است، با ارزش است. همه فکر میکنن چیز با ارزشی در غلاف تو پنهان هست، ولی وقتی که این شمشیر رو بیرون آوردی دیگه هیچ ارزشی نداره جز برای به درد سوختن نمیخوره. شمشیر چوبی به درد چه چیزی میخوره جز سوختن؟ چقدر زیبا داره مولانا از بین رفتن ما و این مرگ ما رو مثال میزنه و به چقدر استواری و چقدر شیرینی داره این رو میگه که اگر جان ما در منی نکوشیده باشه مثل این شمشیر چوبی در غلاف است. غلاف که از میان بره یا شمشیر که از غلاف بیاد بیرون، یعنی وقتی که ما بمیریم و روح ما از این تن فاصله بگیره و جدا بشه، در اون زمان اگر ما در این غلافمون شمشیر چوبی داشته باشیم، این شمشیر چوبی فقط به درد سوختن میخوره. آن کسی که در معنی نکوشیده بعد از مرگ خواهد سوخت، چون به درد چیز دیگه ای نمیخوره، مثل همان شمشیر چوبی. ولی تا زمانی که نمرده همه فکر میکنن چیز بزرگی درونش هست، درون این تن چیز بزرگی، همه فکر میکنن این روح بزرگی درون این تن داره، نمیدانن که چه امر تو خالی است. تیغ چوبین را مبر در کار زار، بنگر اول تا نگردد کارزار. وقتی که میخوای بری جنگ با خودت حواست باشه شمشیر چوبی نبری، چون اگر شمشیر چوبی با خودت ببری توی جنگ کارت زاره. گر بود چوبین برو دیگر طلب، ور بود الماس پیشا با طرب. اگر شمشیر چوبی است برو یه شمشیر دیگه پیدا بکن. اگر واقعا به معنا نرسیده جان تو، برو دنبال معنا بگرد، برو با انسانهای با معنا بنشین. ولی اگر تو شمشیرت از الماس هست، اگر جانت واقعا به معنا رسیده، با طرب و خوشحالی و با شادمانی بیا. بعد از مرگ این اتفاق خواهد افتاد. تیغ در زراد خانه اولیاست، دیدن ایشان شما را کیمیاست. اگه میخوای شمشیر پیدا بکنی، شمشیری که اصل شمشیر باشه، باید بری در زرادخانه، یعنی در اسلحه خانه. زرادخانه اسلحه خانه، زراد به معنای زرگر، زرادخانه یعنی جایی که زره سازا میرفتن، زره میساختن، به معنای اسلحه خانه. شمشیر در اسلحه خانه است. در اسلحه خانه چه کسانی؟ در اسلحه خانه اولیاست. این شمشیر است، دست هر کسی نیست، بقیه شمشیرشون چوبی است. اگه میخوای به این شمشیری برسی، باید بری در زرادخانه اولیا، باید بری به این اسلحه خانه، باید بری اونها رو ببینی. و دیدن اونهاست که کیمیاست. گفتیم کیمیا علمی بود که قلب رو تبدیل به نقره میکردن بدان وسیله، یا مصر رو تبدیل به طلا به باور قدما. بدین طریق دیدن این اولیاست که میتونه جان انسان رو به آن معنی برساند، انسان پست رو به آن عالم بالای علیین برساند. جمله دانایان همین گفته، همین هست دانا رحمتن للعالمین. به هر دانایی که رجوع بکنی جز همین چیزی نمیگه، همه همین رو گفتن. دانا رحمتن للعالمین هست، رحمتی برای جهانیان هست. اشاره به آیه قرآنه، و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، ما تو را نفرستادیم جز آنکه رحمتی برای جهانیان باشی. ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم، که به پیامبر خداوند داره در قرآن میگه این رو و مولانا اینجا داره ازش استفاده میکنه. گر اناری میخری خندان بخر، تا دهد خنده ز دانه او خبر. ای مبارک خندش کو از دهان، می نماید دل چو در از درج جان. اگر میری سراغ اناری، برو انار خندان رو بخر. خندان اناری که از کمال رسیدگی شکافته شده بر درخت و تو میتونی دانه های اون رو از درون اون انار ببینی. چون میتونی دانه هاش رو ببینی، میفهمی که این دانه سالم است، شیرین هست و میتونی کمال این انار رو تشخیص بدی وقتی این انار شکافته. وقتی میخوای انار بخری، اینطور اناری بخر تا این خنده‌ای که داره از درونش خبر بده، تا این خنده‌ای که داره از دهان و لبش، در واقع از دلش، مثل مرواریدی، مثل دری که از صندوقچه جان خبر میده و میگه در صندوقچه جان چه خبر هست، از درج جان، از صندوقچه جان خبر میده، میگه در صندوقچه جان چه خبر هست، این خنده از این صندوقچه خبر بده، مثل مرواریدی که از این صندوقچه خبر میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر میری همنشین انسان ها بشی، برو همنشین انسان خندانی شو. خندان به این معنا که از عالم بالا این طرب رو داره. گفتیم او که جانش با معنا است، او که شمشیر واقعی هست، وقتی میاد توی کارزار با طرب میاد در کارزار. برو کنار اون فرد بنشین، نه کنار کسی بنشینی که جز مثل انار پوسیده و سیب پوسیده و گردوی تو خالی نیست. برو پیش اون کسی بشین که مانند انار خندان باشه. نامبارک خنده آن لاله بود، که از دهان او سیاهی دل نمود. نامبارک در واقع در برابر این خنده مبارکی که از این انار شکفته است، نامبارک خنده، خنده لاله است که در درون سینه خودش، در درون او سیاهی میبینی و از این سیاهی دلش داره خبر میده. خنده لاله اشاره داره به همان کسانی که مردان دونپایه‌ای هستن، ولی انگاری که خودشون رو طوری به ظاهر معرفی میکنن که انگاری اولیاء الله هستن، همان پیران در واقع جاهلی که ریاکارن، اهل سالوسند، و مولانا به اونها اشاره میکنه و حافظ هم بارها به اونها اشاره کرده. کسانی که خرقه پوش هستن و به ظاهر مانند اولیاء الهی هستن، اما به باطن معلوم نیست چه درون خودشون دارن. از اونها حذر کن و خنده اونها در واقع جز از سیاهی دل اونها خبر نمیده. از اونها بر حذر باش. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. گر تو سنگ صخره و مرمر شوی، چون به صاحب دل رسی گوهر شوی. خب در ادامه همون ماجرا، اگر انار خندانی باشه، باغ رو خندان و سرحال میکنه و با طرب و طربناک میکنه. اگر تو با صحبت مردان باشی، صحبت مردان رو بشنوی، با مردان هم نشین باشی، از مردان میشی. برو با مردان هم نشینی کن. اگر تو سنگ سخت خارا باشی و سنگ مرمر هم باشی، اگر کنار صاحب دل باشی، اگر به صاحب دل برسی، به گوهر تبدیل میکنه این سنگ تو رو. مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دل خوشان. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. برو به کسانی دل ببند، به محبت کسانی دل ببند که دل خوش هستن، به هر کسی دل نبند. نامید نشو، امیدهای زیادی در این راه هست. به تاریکی دل مده، سوی تاریکی نرو، چرا که خورشیدهایی هستن، خورشیدها رو ببین. در این راه نباید نامید باشی. دل تو را در کوی اهل دل کشد، تن تو را در حبس آب و گل کشد. همونطوری که پیش از این هم بارها گفت و پس از این هم خواهد گفت مولانا، اگر بری سراغ دل، دل تو رو میبره به اون سمت صاحب دل. پس اول دل خودت رو پیدا بکن، معنایی که درون خودت هست. ولی اگر بری سراغ خواست تنت، هوای جسمانیت، هوای نفسانیت، اگر بری سراغ اون، در زندان همین آب و گل اسیر میشی و نمیتونی پرواز بکنی و بری عالم بالا با وسیله آن پری که مولانا میگه جان با معنا پر تو خواهد بود. هین غذای دل بده از همدلی، رو بجو اقبال را از مقبلی. اگر تو بخت نیک میخوای، برو با نیک بختان هم نشین شو و اینطوری غذای دل خودت رو بده. اگر تو بری و هم دل خودت رو پیدا بکنی، میتونی دل خودت رو سیراب و سرشار بکنی از این همنشینی با نیک مردان. میرسیم به عنوان پایانی این ماجرا، تعظیم نعت مصطفی علیه السلام که مذکور بود در انجیل. اکنون مولانا میخواد درباره نام پیامبر اسلام صحبت بکنه که در انجیل نام او آورده شده بود. بود در انجیل نام مصطفی، آن سر پیغمبران بحر صفا. در انجیل نام مصطفی آمده بود، نام محمد صلوات الله علیه آمده بود در انجیل. مولانا داره به این انجیل اشاره میکنه، آن انجیلی که بقیه مسلمانان انجیل واقعی است و نام محمد صلوات الله علیه در او آمده بود، و آن انجیل بقیه بعضی همان انجیل برناباست که اکنون هست و مسلمان ها تا اندازه زیادی اون رو تایید میکنند، همان انجیلی که بقیه مسلمانان با توجه به اشاره ای که پیش از مسیحیت نیز به نام برنابا به عنوان یکی از اناجیل شده، این انجیل انجیلی است که حقیقت داره و مسیحیان اون رو از دیده دور داشتن، ولی خب بقیه مسیحیان اعتباری نداره، یعنی مسلمان ها به اون اعتبار بسیار بالایی میدن ولی مسیحیان نه. در این انجیل برنابا نام محمد صلوات الله علیه آورده شده و همچنین یک سری عقاید مسیحی در اونجا رخ نماینده که این عقاید بسیار شبیه است به عقاید اسلام. در این انجیل آورده شده که برای مثال حضرت عیسی عروج کرد یا حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد و ماجراهایی که شبیه به یا حرام بودن گوشت خوک و ماجراهایی که شبیه به اعتقادات و باورهای مسلمین هست. تا چند اندازه اینها مورد تجزیه و تحلیل میتونه قرار بگیره بحثی جداگانه است. شما میتونید به خود کتاب انجیل برنابا که در ایران هم چاپ شده رجوع بکنید، اون رو مطالعه بکنید و همچنین میتونید اناجیل دیگه رو هم از دیده بگذرانید و تجزیه و تحلیل بکنید این ماجرا رو. به هر حال اطلاعی که اینجا ما پیدا میکنیم این هست که در انجیل برنابا اتفاق دیگه ای هم میفته. انجیل برنابا گویا مخالف بزرگی هست در میان انجیل هایی که ما داریم با عقاید پولس قدیس، حالا پولس قدیس به آن معنایی که مسیحیان میگن. در ابتدای این داستان گفتیم که گویا مولانا داره در این داستان اشاره میکنه به پولس قدیس و گویا مولانا از اون کسانی هست که پولس رو به عنوان یک شخص فاسدی که در دین فساد را انداخت و دین مسیحیت رو به تحریف کشان، از پولس به دین طریق نام میبره و میخواد وزیر فریبکار رو همون پولس در واقع معرفی کنه. یک گونه تفسیر و شرح این ماجرایی که مولانا داره معرفی میکنه این امر هست. پولس که اکنون برای مسیحیان بسیار مقدس هست، برای مسلمانان چندان مقدس نبود. برخی از مسلمانها و شاید همه آنها در ابتدای اسلام باور داشتند که پولس یک یهودی بود که به ظاهر مسیحی شد در حالی که مسیحی واقعی نشده بود و به خاطر این مسیحی شد که در دین مسیحیت تحریف را بیاندازه. شاید درست همینطوری که وزیر فریبکار این کارو کرد، یعنی خودش رو مسیحی جا زد تا بتونه تحریفی در مسیحیت ایجاد بکنه و مسیحیت رو از بین ببره. اما خب مسیحیان معتقد هستند که پولس واقعاً و از جان مسیحی شد و تونست آیین مسیحیت رو ترویج بده یا کمک بکنه در حقیقت دین مسیحیت. به هر حال پیش از این توضیح دادیم در مورد این ماجرا. انجیل برنابا انجیلی است که مخالف عقاید پولس هست و شاید از اینجا ما بتونیم به این نتیجه برسیم که یا نزدیکتر بشیم به تایید این ماجرا که مولانا گویا داره اشاره میکنه به پولس وقتی که اشاره میکنه به وزیر فریبکار و منظور نظر مولانا از انجیل واقعی همان برنابا هست. شاید هم در زمان مولانا این انجیل در دست مولانا نباشه، شاید فقط اشاره است به انجیلی که نام پیامبر اسلام در اون آمده. الله اعلم. بود در انجیل نام مصطفی، آن سر پیغمبران بحر صفا، آن برترین پیامبران و آن دریای صفا و زلالی. بود ذکر حلیه ها و شکل او، بود ذکر غزو و صوم و اکل او. حلیه به معنای زینت، زیور، هیئت، شکل، صورت و اندام، شکل ظاهری بدن، اینها هست. یعنی در اون انجیل علاوه بر این که نام پیامبر آورده شده بود، بلکه در اون انجیل واقعی حتی شکل پیامبر که چگونه بود، صورت و اندام او، همه این جزئیات در اون انجیل آورده شده بود. حتی یاد شده بود از غزو، جنگ‌های پیامبر، از صوم، از روزه‌داری پیامبر، از اکل، از خوراک پیامبر، از همه اینها صحبت شده بود. طایفه نصرانیان بحر ثواب، چون رسیدندی بدان نام و خطاب، بوسه دادندی بر آن نام شریف، رو نهادندی بدان وصف لطیف. وقتی که مسیحیان میرسیدن به اون نام در اون انجیل واقعی، وقتی به آن نام میرسیدن بر اون نام بوسه میزدن و بدین طریق آن وصف لطیف رو در واقع ستایش میکردن. اندرین فتنه که گفتیم آن گروه، ایمن از فتنه بودند و از شکوه. در این فتنه ای که گفتیم وزیر فریبکار را انداخت، این گروهی که نام مصطفی در انجیلشون بود و نام مصطفی را در انجیل دیده بودند و باور داشتن به این نام مصطفی در انجیل، این گروه گروهی بودند که ایمن بودن از این فتنه. با گروه های دیگه مسیحی فرق داشتن در این ماجرایی که ما بیان کردیم. ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر. اونها از شر امیران و اون وزیر فریبکار ایمن بودن و در پناه اسم احمد پناهنده شده بودند، مستجیر بودند، پناه آورده بودند. نسل ایشان نیز هم بسیار شد. نور احمد ناصر آمد یار شد. و چون در پناه نام احمد بودند، در فتنه هم نبودند، مبارزه جنگی هم در میان اونها رخ نداد و نسل اونها هم بسیار شد و نور احمد یاریگر آنها شد. وان گروه دیگر از نصرانیان نام احمد داشتندی مستهان. اما دیگر گروه هایی که نام احمد رو ذلیل و خوار کردن، مستهان به معنای ذلیل کردن، خوار کردن، در واقع نام احمد رو ندیدن، خوار و ذلیل پنداشتن، مستهان و خوار گشتن دست فتن از وزیر شومرای شوم فن. اونها از این مکر وزیر شوم اندیشه، از این وزیر فریبکار، آنها خار شدن چون نام مصطفی رو خار کردن. به همین خاطر هم از این فتنه ها در امان نبودن. هم مخبت دینشان و حکمشان از پی تومارهای کجبیان. چون نام احمد رو ندیدن، پس دینشان رو حکمشان هر دو تباه و فاسد شد، مخبت شد، فاسد شد بدین معنا و به خاطر اینکه تومارهای کجبیان ناراستی در دست اونها بود و بدین وسیله به خاطر این تومارهای کجبیان ناراست آنها در دینشون فساد رخ داد. نام احمد این چنین یاری کند تا که نورش چون نگهداری کند. نام احمد چون حساری شد حسین تا چه باشد ذات آن روح الامین. نام احمد، نام پیامبر، اینطور یاری میکنه انسان رو تا که نور پیامبر چگونه انسان رو دیگه یاری کنه و نگهداری کنه. نام احمد اینطور دیوار استوار محکمی شد در پیرامون آن گروهی که به نام احمد احترام میگذاشتن تا دیگه ذات احمد و ذات آن روح الامین و ذات پیامبر چه کار بکنه. اشاره به نام احمد در قرآن شده که و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه او احمد. عیسی گفت من بشارت میدم به پیامبری که بعد از من میاد و اسمش احمد هست. و چون قرآن اسمی رو که آمده احمد معرفی کرده، اینجا مولانا هم داره این گونه از اسم احمد مدام استفاده میکنه. شاید یکی از دلایلش این باشه. به هر حال مسلمانان باور دارن، همطور که مولانا باور داره، به اینکه انجیل واقعی همان انجیلی است که نام احمد در او آورده شده، آن انجیلی است که به پیامبر بعد از خودش عیسی بشارت میده و در اون انجیل میگه که آن پیامبر آخرین پیامبر هست و آن دست از مسیحیانی که این انجیل رو داشتن و آن دسته که به این باور داشتن و نام پیامبر رو و نام احمد رو صلوات الله علیه گرامی میداشتن، آن دسته در این حصار محکم در امان بودند تا اینکه نور احمد دیگه چقدر بالاتر از این نام باشه و چگونه انسان رو نگهداری بکنه و چگونه با انسان در ارتباط باشه. این بود ماجرایی که از وزیر فریبکار و پادشاه یهود گفتیم و دیدیم که وزیر فریبکار فریبش باعث شد در میان توده کسانی که واقعا به دین ایمان نداشتن چه فتنه ای راه بیفته، ولی یک گروهی که نام احمد رو با خودشون داشتن تونستن در امان بمونن. ماجرایی رو که نقل کردیم ماجرای بسیار ژرفناکانه و عمیقی بود. تونستیم بدان وسیله و به لطف گفتارهای مولانا به مفاهیم عمیقی بپردازیم و بدین طریقه بتونیم گفتارهای خودمون رو ژرفناکانه تر کنیم. به هر حال از همراهی شما ممنون. در گفتارهای آینده با حکایت جدیدی با شما همراه هم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.